الان ما وضعیتی رو باش برخورد کردیم که اسرائیل در سه جبهه با حکومت ایران روبروست، مستقیما با رژیم ایران از طریق کشتی مصر استریت که به هدف دو حمله پهپادی قرار گرفت در آبهای بین المللی، حماس در غزه که آمده و هوا کردن بافت کنک های انفجاری رو یا آتش زا رو دوباره اثر گرفته، و حزب الله در لبنان که 13 موشک رو به سوی خاک اسرائیل پرتاب کرد. یعنی اوضاع بسیار بسیار بحرانیه.
در نهایت شما در دین اسلام، اینو قبلا هم صحبتش کردیم، در دین اسلام اساساً یک نوع یهود ستیزی ساختاری وجود داره از همون آغازش، و این اصلا چیز عجیب غریبی نیست، فقط هم در مورد شیعه ها هم نیست. شما از مسند امام حنبل اگر نگاه بکنید میگه در قیامت فرا نمیرسد مگر اینکه بین مسلمین و یهود جنگ شود، و در اونجا وقتی که یهودی ها فرار میکنن و پشت تخت سنگ قایم میشن، اون تخت سنگ به صدا در میاد و به مسلمان ها میگه که اینجا یک یهودی قایم شده. یعنی یک مقدارش مسائل دینی و اعتقادیه، یک مقدارش مسائلیه که بیشترش به نظر من برای مصرف داخلی و جمع کردن نیروهای نیابتی هواداران در جهان اسلامه، و بخش عمدش ولی خب همینطور که میبینین بیشتر نمایشه. یعنی تا به حال این تمام این 42 سال این مرگ بر اسرائیل گفتنها و این دشمنی کردنها کوچکترین نفعی برای ایران که به هیچ وجه نداره، برای خود رژیم هم نفعی نداشته، جز همون چیزایی که گفتم، یعنی یک نوع پرستیژ این که ما محافظ سرزمین های اشغالی هستیم و میخوایم اینا رو برگردونیم، و جمع کردن هواداران متأسف در کشورهای عرب. و دومیش این که اگر از نظر روند رخدادهای سیاسی بخوایم نگاه بکنیم، به طور قطع میشه گفتش که این دشمنی به نفع اسرائیل بوده، نه اینکه الزاماً این به نفع اسرائیل کار کرده، بلکه خب اسرائیلی‌ها باهوش بودن و تونستن از این دشمنی بهترین سود رو برای خودشون ببرن. این همون چیزی که من همیشه میگم، من میگم اینکه دیگران چه کار میکنن مهم نیست، ما ایرانی‌ها یا مردم هر کشوری باید از هر شرایطی بهترین سود رو برای خودشون ببرن. به هر حال من فکر میکنم اگر این رژیم اسلامی وجود نداشت، به احتمال زیاد در سال 2021 که الان ما هستیم، سفارتخانه های چندانی در اورشلیم یا تل آویو از طرف کشورهای عربی باز نمی شدن. من فکر می کنم که در مجموع اسرائیل تونسته از این شرایط به نفع خودش استفاده بکنه، و این کاریه که هر سیاستمدار خردمندی باید انجام بده.
ببینید، بعد می گردم به پرسش نخست شما که گفته بودید چرا این دشمنی. پاسخش بسیار ساده است. ببینید، این خمینی وقتی آمد گفت ما نیامدیم که هندوانه رو ارزان بکنیم، آمدیم انقلاب اسلامی بکنیم، نه فقط در ایران، در سراسر خاورمیانه و جهان. حالا یک گروه شیعه که 10% کل مسلمانان جهان رو تشکیل میده چطوری میتونه حق رهبری رو برای خودش مطالبه بکنه؟ میآیند و به موضوع فلسطینی ها میچسبن و با حمایت از فلسطینی ها به دنیای اسلام نشون میدن که ما مسلمان تر از شما هستیم، بنابراین ما باید رهبری رو به دست بگیریم. این یک علت. علت دوم این که برقراری حکومت اسلامی و خلافت اسلامی بدون تسلط بر مسجد الاقصی و سرزمین اسرائیل امکان پذیر نیست، بنابراین اسرائیل رو باید نابود کرد. سوم، مسئله این که پرسیدید آیا اسرائیل سود میبره یا نمیبره، ای کاش این حکومت وجود نداشت. این حکومت به اسرائیل زیانهای بسیار زیادی وارد کرده. این حکومت باعث شده که بودجه نظامی اسرائیل هر سال بالاتر بره، پولی که باید برای رفاه مردم باشه، ولی یک منافع جانبی هم داشته، ولی این منافع جانبی مستقیما از طریق دشمنی حکومت ایران نبوده. ببینید وقتی که امارات و بحرین و سودان و مراکش میاین و با اسرائیل پیمان صلح امضا میکنن، فراموش نکنید که مصر پیشگام بود، بعدش هم اردن بود. فقط این چهار تا کشور نیستن و اونها هم در معرض تهدید حکومت ایران قرار نداشتن وقتی که با اسرائیل صلح کردن. من علت این رو بارها گفتم، فهرستوار تکرار میکنم. یکی این که کشورهای عرب به این نتیجه رسیدن که باید به فکر منافع خودشون باشن. همین که به این نتیجه رسیدن که وجود تروریسم فلسطینی به امنیت خود اونها هم لطمه میزنه. سوم این که دریافتن که از طریق همکاری با اسرائیل به جای دشمنی پیشین میتونن در راه تأمین رفاه مردم خودشون گام های بلندتری بردارن. به یکی در آبهای بین المللی آسیب رسیده، دو تا پهپاد انتحاری به اون آسیب رسوندن، بخشی از مالکیت این کشتی متعلق به یک سرمایه گذار اسرائیلی هست، ولی این کشتی متعلق به ژاپن بوده، توسط بریتانیا مدیریت می شده، پرچم اسرائیل نداشته، خدمش اسرائیلی نبودن، از بندر اسرائیلی حرکت نکرده بود، به سوی بندر اسرائیلی در حال حرکت نبود، کالای اسرائیلی نداشت و غیره و غیره. یعنی این کشتی یک جنبه بین المللی داره و الان دنیا به هیجان در آمده. استاد بزرگ دکتر مهدی خزعلی رو براتون یادآوری کنم که ایشون فرمودند که بله، یهودیان مخفی در حکومت ایران وجود دارند که به دستور اسرائیل میآیند و میخواهند ایران رو به فلاکت بکشند. این پاسخی است که من انتظار دارم روز دوشنبه شما آقای خزعلی رو دعوت بکنید که به این یهود ستیزی و انگ بستن ناانسانیشون پاسخ بدم. نه، مسلما اسرائیل هیچ سودی نداشته که بیاید بحرانی رو ایجاد بکنه. ببینید پهپادها مال حکومت ایران بوده، این رو تردیدی نیست. میشهش این است که ببینید امشب، یعنی امروز به وقت شما و روز دوشنبه آینده، شورای امنیت سازمان ملل به این مسئله کشتی رسیدگی میکنه. وقت نداریم که توضیح بدم یکی یکی، ولی آنچه ارزیابی میکنم از این مذاکرات به دست بیاد هیچ خواهد بود. یک اخطاری حکومت ایران میکنن، مسئله بند هفتم هم مطرح نخواهد شد و غیره و غیره. اون موقع است که اسرائیل هشدار داده. وزیر دفاع اسرائیل بنی گنس و وزیر خارجه اسرائیل یائیر لپید سفیران کشورهای مهم رو به اورشلیم دعوت کردن، گفتن آقایون خوابین شما، تا چند هفته دیگه حکومت ایران اگر خامنه‌ای دستور بده میتونه نخستین بمب اتمیش رو ایجاد بکنه. به عبارت دیگر، در حالی که دنیا سرگرم مسئله کشتی هست که حاشیه اهمیت بین المللی داره، حکومت به ساخت بمب هسته‌ای ادامه میده و میخواد که پیشرفت بکنه. فردی به اسم آخوند ابراهیم رئیسی ریاست جمهوری رو به دست گرفته. ما پریروز شاهد موشک پرانی فلسطینی ها از خاک لبنان.
من یه تصحیح کوچیک باید بکنم، من نظرم خیلی بیشتر عوض شده بود و به خاطر اینکه نظرم عوض شد به اسرائیل سفر کردم. من این رو کتاب خوشبختانه دیگه نزدیکه که چاپ بشه و در اون به طور مفصل توضیح دادم. در واقع یک چیزهایی بود که من از آلمانی ها یاد گرفتم، این رو باید اعتراف بکنم. یعنی نوع نگاه به جهان رو، اون نگاه دوگمه صفر و صدی رو کنار بذارن، سیاه و سفید رو کنار بذارن و اون دوگمه ایدئولوژیک رو کنار بذارن و هر چیزی رو که تا اون موقع میدونستن و فکر میکردم که میدونن به زیر سوال ببرن. به این ترتیب بود که من نظرم در مورد اسرائیل عوض شد. شروع کردم مطالعه، سعی کردم پیش‌داوری‌ها رو کنار بذارم و از جمله اتفاقا اینجاست، این کتاب رو من امروز توی کتابخونم دوباره پیداش کردم. این یک کتابیه که من تقریبا 20 سال پیش خوندم، به زبان آلمانی هست، به نام به اصطلاح داستان یا تاریخ صهیونیسم یا سیونیسم، درست ترش بگیم تاریخ سرباز سیونیسم. و اطلاعات دیگه‌ای که در مورد به دست آوردم و در نهایت سفری که من به اسرائیل کردم به نوعی تاییدی بود. می‌خواستم ببینم آیا همه اون چیزهایی که بهش رسیده بودم میتونم حضوراً هم تایید بکنم یا نه. نکته مهم این مسئله و اینکه چرا آقای امیر گرامی و من در اینجا این گفتگوها رو انجام میدیم، همونطور که در قسمت قبل هم بود، نکته مهمی که در این میان هست اینه که ملت‌ها همیشه میتونن از تجربیات همدیگه درس بگیرن و از همدیگه یاد بگیرن و این تجربیات رو به کار ببرن، تجربیات مثبت رو به کار ببرن، تجربیات منفی رو سعی کنن تکرار نکنن. ما در جلسه پیش در مورد آب صحبت کردیم، تجربیاتی که به اصطلاح اسرائیل در این زمین داشته. این بار من خواهش کردم از آقای امیر که به یک موضوعی بپردازیم که این موضوع رو من در آینده خیلی نزدیک در یک برنامه مجزا به خاطر پرسشی که شما کردین آقای همایون بهش خواهم پرداخت و اون هم مسئله حس ملی و همبستگی ملی در بین یهودیان چه بعد یا چه قبل از تأسیس دولت اسرائیل و درس هایی که ما، یعنی چیزی نزدیک به 8 میلیون ایرانی بیرون از مرزهای ایران، میتونیم از این همبستگی جهانی یهودیان بیاموزیم. و در این رابطه بود که من فکر کردم گفتگوی این دفعه رو اختصاص میدیم به این، چون که یک بار شما از من پرسیدید چرا ایرانی ها وقتی که مسئله دین بمون به میون میاد خیلی دست و دل بازن، ولی وقتی مسائل منافع ملی پیش میاد بسیار پراکنده و کمکارم. من امیدوارم این گفتگویی که امروز داریم درس هایی باشه از تجربیات یک ملتی که بیشتر از 2000 سال در جهان پراکنده بود و تونست به رغم این که در بیشتر از 100 کشور پراکنده بودن اعضاش، تونست با یک همبستگی ملی و دائمی که این همبستگی 2000 سال طول کشیده بود دوباره تبدیل به یک ملت بشه. یعنی اعضای این گروه خودشون رو باز هم مانند هموطن و هممیهن همدیگر ببینن. در این رابطه بود که من میخواستم این گفتگو رو امروز داشته باشیم با آقای امیر. این در واقع برای نسل من چیزیه که میگن با شیر اندرون شد و با جان به در شود. حالا خوشبختانه من خوشبختی رو داشتم که دیگه با جان به در، ولی اینا با شیر در واقع وارد میشه. همونطور که گفتم اینا تربیت ماست. ببینین اصلا ادبیات ما و گفته های ما، ببینین چقدر یهودی ستیزه تو خیلی جاها. مثلا عبارت جهود خوندیده، چرا باید یهودیان اینقدر میترسیدن که نماد ترس بودن؟ برای چی؟ برای اینکه هر وقت یک ملایی پول جیبش کم میشد در دوران قاجار دستور میداد بریزین به یک بهانه‌ای بریزین محله یهودی‌ها رو غارت کنی. البته در مورد زرتشتی‌ها هم همین بود، در مورد مسیحی‌های خود کمتر و دیرتر وقتی که آیین بهایی به وجود اومد در مورد بهایی هم همینطور. این یه چیزیه که جزء آموزه‌های دینی ماست. یهود دشمن اسلامه. این رو شما بدون اینکه مطالعه بکنین از بچگی وقتی که توی خانواده صحبت میشه جهود خوندیده، جهود بازی در نیار، این چیزا رو میشنوین، یک نوع حس منفی یک انسان حقیر و تو سری خورده به نظرتون میاد و انسانی که مرتب میخواد به شما آسیب برسونه. یعنی در گفتار روزانه ما هم این هست و طبیعتاً آموزش‌های دینی و همونطور که بارها گفتم در طول دهه‌های 40 خورشیدی به بعد هم این در اثر مسائل سیاسی سیاست جهانی، جهان دو قطبی و اینکه اسرائیل در به اصطلاح اردوگاه امپریالیستا بود و طبیعتاً دشمن ما حساب می شود. یعنی یک آمیزه ای از ایدئولوژی مارکسیست و باورهای 1400 ساله اسلامی و به خصوص شیعی. اگر اجازه داشته باشم می‌خواستم پرسشم از آقای امیر مطرح کنم و اونم اینه که یهودی ها که در این همه کشورهای مختلف پراکنده بودن چطور تونستن همبستگیشون رو حفظ کنن؟ ببینید من الان دارم کتاب سفرنامه ربی بنیامین تودلایی رو میخونم و برای من شگفت انگیزه. آقای همایون توصیه میکنم بهتون حتما این کتاب رو بخونیم. این در قرن 12 میلادی از تودلا توی ایتالیا راه افتاده، اومده میره به طرف اورشلیم و مسافرت هایی که میکنه و این هر جا که میرسه یکی از مهمترین دغدغه هاش اینه که اونجا چند تا یهودی زندگی میکنه، چند تا خانواده هستن، چجوری زندگی میکنن، کارشون چیه و درآمدشون چیه. من فکر میکنم کلید واژه این آقای امیر گرامی مسئله صهیونیست یا همون سیونیست باشه که در ایران به نام صهیونیست شناخته شده. در این رابطه اجازه بدیم با یه سوال خیلی تحریک کننده یا به قول فرنگی ها پروکاتیو شروع بکنم. این ماجرای قوم برگزیده چیه؟ که ما حتی در قرآن هم این رو داریم، یعنی بسیاری از مسلمان ها متاسفانه نمیدونن که حتی در قرآن هم آمده که بنی اسرائیل رو خداوند بر ملت ها برتری داد و این در این باره میشونین توضیح بدین و ارتباطش با صهیونیسم اگر یک توضیح کلی در این رابطه بدین. آیا صهیونیسم واقعا یک ایدئولوژی نجات پرستانه است؟ اگر نه چرا سازمان ملل در سال 75 این رو تایید کرد و اگر آره چرا در سال 91 اون قطعنامه رو دوباره پس گرفت؟
بله ببینید، سه تا موضوع رو شما مطرح کردید که ترجیح میدم هر کدوم رو به طور جداگانه مورد بحث قرار بدیم. موضوع اول این است که یهودی ها چطور تونستن همبستگی خود، موجودیت خود، دین خود، عقاید خود رو حفظ بکنن با اینکه 2000 سال پراکنده بودن، نه کشوری داشتن، نه ارتشی داشتن، نه حکومتی داشتن، نه سیستمی بود که اونها رو مدیریت بکنه. و پاسخ خیلی ساده است و اون این است که یهودی ها وقتی که 2000 سال پیش که امپراتوری روم آمد و این سرزمین رو تصرف کرد و یهودیان رو اخراج کرد و در اروپا، اسپانیا و جاهای دیگه اینها پراکنده شدن، یهودیان باید دین خود، فرهنگ خود و باورهای خود رو حفظ میکردن و به یک رشته خدمات نیاز داشتن. مثلا یهودی به کنیسا احتیاج داشت که بره نماز بخونه، یهودی به کشتارگاه ویژه نیاز داشت که بتونه گوشت حلال بخوره، یهودی لازم بود که برخی مدارس خودش رو داشته باشه و غیره و غیره. و این همبستگی رو ایجاد کرد. این همبستگی هزینه داره. هزینه‌اش رو چطوری تامین میکنن؟ گفتن میاییم و اولا اعطای کمک مالی یکی از وظایف بزرگ یهودیان هست که همیشه باید هم به دیگران کمک کنن و هم به جامعه پول بدن که جامعه بتونه برقرار بمونه. آمدن مثلا به گوشت حلال مالیات بستن، گفتن بابت هر کیلو گوشت شما 2 ریال باید بیشتر بدید. این 2 ریال ها که جمع میشد تا حدودی هزینه رو تامین میکرد. این یکی. دومی که از نظر فرهنگی، یهودیان همیشه روزی 3 بار به طرف اورشلیم یا سیون یا صهیون به عربی نماز میخوندن و آرزوی روزی رو داشتن که به سرزمین خودشون برگردن. میخوام اشاره کنم به موضوع یهودیان قوم برگزیده. ببینید واژه برگزیده در زبان فارسی عربیش میشه منتخب. منتخب یعنی انتخاب شده و یهودیان باور دارند که آفریدگار عالم اونها رو برگزید، اونها رو تعیین کرد، اونها رو مشخص کرد که بیاین وحدانیت حق رو در دنیا شیوع بدن. یعنی آفریدگار یهودیان رو قوم شایسته‌ای دانست که بیایند و بگویند خدا یکیست و خدایی وجود داره که در آسمان هاست. این به معنی برگزیده است، این به معنی منتخبه. به این معنی نیست که یهودیان قوم برگزیدن یعنی برتر از دیگران هستند. اینجا برگزیده یعنی منتخب که خداوند روی اینها انگشت گذاشته، گفته شما این ماموریت رو انجام بدید. و واقعیت این است که ادیان خداپرست دیگر یعنی اسلام و مسیحیت هم بر اساس یهودیت بنا نهاده شده. میرسم به سوال سوم شما که ترجیح میدم به در یک فرصت بیشتری با هم چیز کنیم. ببینید سیونیزم یا صهیونیزم از واژه سیون میاد که نام تپه‌ای است که در گذشته بیت المقدس یهود در اونجا برپا بوده. تپه بلندی است که نسبتاً بلند که در شرق اورشلیم قرار داره. بیت المقدس یا بیت المقدس یا بیت المقدس به زبان عربی در اونجا برپا شده بود و نشان ملیت و مذهب یهود بود که بعد ویران شد. الان مسجد الاقصی و مسجد عمر یا قبة الصخره در اونجا قرار داره. بنابراین واژه سیونیسم به افرادی اطلاق میشه که عقیده دارن همان گونه که ایرانی باید به ناسیونالیسم ایرانی وفادار باشه، فرانسوی به ناسیونالیسم فرانسوی، یهودیان و غیر یهودیان هم باید بپذیرن که یهودیان حق دارن در سرزمین خودشون به طور مستقل زندگی بکنن و این همه یهودیان دنیا رو شامل میشه و حتی اونهایی که میگن ما سیونیست نیستیم که به نظر من اشتباه میکنن یا بنا به ملاحظات سیاسی این حرف رو میزنن. بنابراین سیونیزم به مفهوم ناسیونالیسم یهود است و هر کس که عقیده داره که یهودیان هم مثل هر ملت دیگری حق دارن در سرزمین پدری خودشون با استقلال زندگی بکنن، او هم میشه گفت که سیونیست هست. بفهمید.
بسیار عالی. خب یه نکته رو من اینجا به قول معروف نکته معترضه بگم. با این تعریف شما از قوم برگزیده، ظاهرن الله از صهیونیست ها صهیونیست تره، چون که در سوره بقره آیه 122 ما میخونیم که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمتم علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای فرزندان اسرائیل، نعمتم رو که بر شما ارزانی داشتم شکرگزار باشید و اکنون شما را بر جهانیان برتری دادم. از فضلتکم استفاده میکنه، از برتری دادن استفاده میکنه. ترابطی که هنوزم نفهمیدم،
گفتن که شما باشید که پیام وحدانیت حق رو در دنیا بپراکنید.
در مورد صحبت کردید خیلی جالب بود برای من، یعنی این جزئیاتی که گفتیم، نیازهایی که جامعه یهودی داشتن. من حالا میخوام برگردم دوباره به، چون قرار ما از تجربیات ملت‌های دیگه درس بگیریم. ببینید این دیاسپورای یهودی یا به عبری گالوت، فکر کنم درست تلفظ میکنم، از زبون‌های مختلف، ملیت‌های مختلف تشکیل شده بود. یعنی ببینید توی اروپا اینا یدیش حرف می‌زدن، توی قفقاز و آذربایجان امروز و مناطق اونجوری جمهوری حرف می‌زدن، در ایران جیدی حرف می‌زدن، در خراسان بخاری حرف می‌زدن. بعد یک گستره‌ای بود بین مثلا یهودیای صفقدین در شبه جزیره ایبری تا یهودیای فلاشا در مثلا شاخ آفریقا تا بیاد برسه به یهودیای بخاری در خراسان بزرگ. این وسعت گسترده چطور میتونست هماهنگ کار بکنه؟ این یک سواله که من دوست دارم بهش برسیم، که ما ایرانی هایی هم که الان از اون غرب آمریکا تا ژاپن دور کره خاک گرده هم در واقع پراکنده هستیم، از این چطور میتونیم تجربه بگیریم که ما یک چنین همبستگی ملی داشته باشیم؟ یکی،
نه اجازه بدید این پرسش پاسخ بدم بعد بپردازیم. ببینید پاسخ در این است که یهودی ها دین مشترک دارن و عقاید ملی مشترک دارن. یعنی یهودی که دین یهود مطلقاً میسیونر نیست، تبلیغی و تبشیری نیستش. هر کی میخواد یهودی بشه بازه باید بیان یاد بگیرن قوانین یهودی هست و به یهودیت پذیرفته میشن، ولی هرگز نمیاین کسی رو تشویق بکنن بگن بیا تو یهودی شو. وقتی که اینها به مذهب خودشون و ملیت خودشون وفادار هستن، زبان عبری رو هم حفظ میکنن. البته عبری زبان مرده بود در طول این 2000 سال، یعنی زبان دعاخانی بود و مردم بهش صحبت نمی کردن. این وفاداری به ملیت و مذهب یهود باعث شد که همه یهودیان از تمام کشورهایی که نام بردین اینها به فرهنگ و ملیت خودشون وفادار باشن. و سپاسگزارم که این نکته رو شما مطرح میکنید، به خاطر اینکه من به شدت نگرانم که اگر یکی دو نسل دیگر بگذره و این 5 میلیون 6 میلیون نفر ایرانی که ما در کشورهای مختلف دنیا داریم، میترسم که فرزندان اینها از ایران و ایرانیت دور بمونن، زبان فارسی رو دیگه نتونن صحبت کنن، الفبای فارسی رو نتونن بخونن. و این پرسش شما که من سپاسگزارم، من رو میرسونه به این هشدار که ای ایرانیانی که در خارج زندگی میکنید، بکوشید فرهنگ ایران زمین رو به فرزندان خودتون و نوادگان خودتون منتقل بکنید.
بسیار سپاسگزارم از این جوابتون. هم در البته باید بگم همچنان برای من یک معماست این این که در یک فاصله جغرافیایی بیشتر از 6 تا 7 هزار کیلومتر این پیوندها هنوز وجود داشته و اینا در ارتباط با هم دیگه بودن در تمام اون هم در طول 2000 سال، یعنی ما از 50 سال و 100 سال و 200 سال حرف نمیزنیم.
بله، در تایید سخنان شما یک واقعیت خیلی شیرین تاریخی رو بگم. ببینید در سال 1495 انکیزیسیون در اسپانیا به اوج رسیده بود. در حاشیه باید خدمتون بگم که ربی شیمون میتودلا یعنی تودلایی در اسپانیا بود.
بله،
یهودیان اسپانیا رو اخراج کردن و اینها پراکنده شدن در سراسر دنیا و یه عده‌شون هم یه عده در ترکیه مستقر شدن، یه عده هم به کاشان و اصفهان ایران رسیدن. و باور کنید و این شهادت تاریخ نویسانه که از روستاهایی در اطراف کاشان و اصفهان دیدن کردن و دیدن که برخی از خانواده ها شب شنبه که میشه و یهودی ها شمع روشن میکنن و دعا میخونن، یه عده از اهالی هم روستاها شمع رو روشن میکنن، یه چیزای نامفهومی رو هم به عنوان دعا بیان میکنن و نمیدونن که این رسم از کجا آمده. و بی تردید یا شاید احتمالا اینا یهودیانی هستن که از اسپانیا اخراج شدن به مرکز ایران رسیدن و با اینکه دیگه یهودی نیستن و احتمالا دین محلی رو پذیرفتن، هنوز هم به آداب یهودی پایبند هستن. یه نمونه دیگه واسهتون بگم، در برخی از جوامع یهودی در ترکیه یک کلید دستشونه که این کلید نسل به نسل به حفظ شده و به نسلهای جدید رسیده. بپرسید این کلید چی هست، میگن این کلید خانه است که ما در اسپانیا داشتیم. حساب بکنید صحبت از قرن 15 این کلید رو ما نگه داشتیم. یعنی این وفاداری یهودیان نسبت به سرزمینشون، نسبت به دینشون، نسبت به فرهنگشون، نسبت به ناسیونالیسمشون یک پدیده قابل توجهیه که امیدوارم ایرانی ها هم ازش درس بگیرن.
بله، به مسئله بعدی میخوام برسم. اتفاقا من یک بحث خیلی مفصلی هم در خود اسرائیل با یک خانمی داشتم که ایشون استاد دانشگاه بود و علوم به اصطلاح اسلام شناسی درس میداد و فارسی و عربی و ترکی رو عالی صحبت میکرد. ایشون به من گفتش که در بین تمام مهاجرین یهودی که به اسرائیل میان، ایرانی ها یا پخیم بیشترین دل وابستگی رو به سرزمین قبلیشون دارن. یعنی بقیه بعد از شاید چند نسل دیگه اصلا یادشون میره از کجا اومده بودن و دیگه میشن کامل اسرائیلی ها، ولی اسرائیلی، ولی ایرانی ها تا چندین نسل هنوز حتی فارسی صحبت میکنن، غذای فارسی میخورن، موسیقی فارسی گوش میدن. اینم خیلی جالب بود برای من که حتی یهودیان ایرانی حتی در نه تنها در رابطه با ناسیونالیسم اسرائیلی بلکه در رابطه با ناسیونالیسم ایرانی هم اونجا خیلی کنشگرتر و خیلی حساستر هستن. اون چی که بخواستم از شما بپرسم آقای امیر، که امیدوارم ما بتونیم این رو این موضوع رو طوری ادامه بدیم که واقعا یک چیز یک نتیجه ای از توش در بیاد، اینه که ببینید همین سیونیسمی که شما گفتید، حالا این کتابی که من به شما نشون دادم تازه از هرسل به بعد بود، از تئودور هرسل به بعد بود، ولی سیونیسم قبلش هم وجود داشته. برای من خیلی جای سواله که ببینیم یک آدمی مثل خایم شیتلوفسکی یکی از سوسیالیست های رادیکال در روسیه بود، در امپراتوری روسیه بود، ولی این آدم هم ناسیونالیست بود، یعنی سیونیست بود. اون چیزی رو ادعا کرد که بهش میگن به اصطلاح سیونیسم سوسیالیستی. یا موزس هس که آلمانی بود ولی در آلمان در فرانسه درگذشت، در سال 1875 یعنی تقریبا میشه 21 سال قبل از کنفرانس بازل، این جزء سوسیالیست های آغازین بود، یعنی اولین سوسیالیست هایی که اساسا ایده سوسیالیست رو مطرح کردن. این آدم هم یک سیونیست بود. بنابراین ما از طرف دیگه ما سیونیست دینی هم داشتیم، در واقع میزراخی که همون مرکز روحانی در شرق اروپا وجود داشت، اینا یک سیونیست دینی داشتن. یعنی من نگاه میکنم میبینم که تمام یهودی ها به هر تفکری که وابستگی داشتن، این حس ملی، حس همبستگی ملی، حس وابستگی به یک گروهی که منافع و سرنوشت و سرگذشت مشترک داره رو داشتن. ولی شما از سوسیالیست های ما اگر بپرسید آیا تو حس ملی به ایران داری، میگه نه، تو نژاد پرستی، تو اگر ایران رو دوست داری تو یک نژاد پرستی. بذارید من یه سوال باز هم تحریک کننده یا پرووکاتیو دیگه از شما بپرسم آقای امیر. آیا اسرائیل یک کشور پادشاهیه؟
به چه مفهوم؟
نه الان سیستم حکومتی اسرائیل پادشاهیه؟
نه مسلماً نه.
مسلماً نیست. درسته؟ من این سوال برای این میکنم. ببینید بسیاری از هممیهنان ما میگن ما با پرچم شیر و خورشید مشکل داریم برای اینکه این پرچم مال پادشاهان بوده. در صورتی که روی پرچم ملی اسرائیل یک ستاره ششپر نقش بسته و این ستاره ششپر رو ما به اسم ستاره داوود میشناسیم و داوود هم یک پادشاه یهودی بود. بنابراین اگر با منطق این دوستان ایرانی ما بخوایم برخورد کنیم، باید بگیم اسرائیل هم یک کشور پادشاهیه دیگه، چون سمبول یک پادشاه رو زده روی پرچمش. من خودم استاد بزرگم جوزف الفنباین یک انسان سوسیالیست بود، آتئیست بود و هیچ وقتا یعنی به اسرائیل سفر میکرد ولی در اسرائیل زندگی نکرد. این اصلا به دین یهودی معتقد نبود، به طور قطع یک جمهوری خواه بود، ولی همیشه در انگشتش یک انگشتری بود با نقش ستاره داوود. چرا برای یهودی ها استفاده از این عناصر ملی نشان یک همبستگیه ولی در بین بسیاری از هموطنان ما استفاده از نمادهای ملی علامت نژادپرستی، عظمت طلبی، خودبرتربینیه؟ این تفاوت رو شما که هم ایرانی و هم اسرائیلی هستید، هم با ایرانی ها سر کار دارید و هم با اسرائیلی ها، چطور میتونید توضیح بدید؟
ببینید در مورد ستاره ششپر باید توضیح بدم که این علامت پادشاهی حضرت داوود نبود. داوود یک جوان رشیدی بود، رشید به معنی قوی دل و غیره، که روی سپر خودش ستاره ششپر کشیده بود و موقعی که به جنگ گلیات رفت و با سنگ او رو از پای درآورد، این سپر دستش بود. به تدریج این سپر نشان این شد که یک جوان بی‌دفاع بی تجربه یهودی که گستاخ و شجاع هست میتونه یک قولی رو مثل گلیات از پای در بیاره، یعنی حق بر باطل پیروز بشه. و این علامت ستاره ششپر حکایت از این امر داره. هیچ یک از پادشاهان یهود تا اونجایی که من میدونم علامت ویژه‌ای برای خودش نداشته. و بعدم ستاره ششپر یکی از نقش‌های زینت کننده در ساختمان‌ها و بناهای تاریخی در هند هست. برید نگاه کنید ببینید که چقدر در نقاط مختلف هند ستاره داوود وجود داره و به همین علت این نماد و نقش پرچم ملی اسرائیل شد. در مورد شیر و خورشید من تصور میکنم که این بسیار نقش پر معنا و زیبایی است و حکایت از ایران و ملت ایران داره، بدون توجه یا ارتباط با پادشاهانی که در ایران حکومت میکردن. من نمیدونم شیر و خورشید از چه هنگام در ایران.
چرا ما ایرانی ها نباید اجازه نداریم کشورمون رو دوست داشته باشیم، همبستگی ملی داشته باشیم، نمادهای ملیمون رو سر دست بگیریم؟ ولی یهودی ها دقیقا با همین کار تونستن بعد از 2000 سال یک ملت به هم پیوسته بشن.
بله، من فکر نمی کنم این پرسش شما پاسخی داشته باشه، چون مربوط به ذهنیت های هر قوم و هر ملت هست و یهودی ها اینطوری هستند. برخی از ایرانی ها، من قبول ندارم همه ایرانی ها، برخی از ایرانی ها هم ادعای روشن فکری میکنن و میگوین که دوست داشتن وطن کار درستی نیست، ما الان جهان وطنیم، کسموپولیت هستیم و فلان و فلان، که به نظر من اشتباهه. الان احساس من این است که از هنگام جنگ جهانی دوم به بعد احساس ناسیونالیسم و تعلق داشتن به سرزمین بسیار تقویت شده و حتی با اینکه اقتصاد جهانی جنبه جهان بازاری به خودش گرفته، ولی ناسیونالیسم یک پدیده است که تقویت شده، مثبت به شرط اینکه در یه حد معینی باقی بمونه، چون نمیخوام که به ناسیونالیسم نسخه هیتلر و آلمان نازی اشاره بشه.